سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جمله ای از امام حسین علیه السلام، جمله بسیار کلیدی و معروفی است که میتونه کلید باشه برای کشف واقعه عاشورا و درس مهمی باشه برای امتداد این جریان پرتپش. امام حسین علیه السلام وقتی تحت فشار قرار گرفتن در مدینه از طرف ولید که میخواست بیعت بگیره برای یزید از امام حسین علیه السلام، یه جمله فوق‌العاده کلیدی فرمودن. فرمودن مثلی لا یبایع و مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. خیلی این جمله جمله عجیبیه. نفرمودن من با یزید بیعت نمی کنه، نفرمود بنی هاشم با بنی امیه بیعت نمی کنه، فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. جای دیگه فرمودن که و علی الاسلام السلام اذ رعیت یا اذ ابتلیت به راء مثل یزید. فاتحه اسلام رو باید خون هر وقت یه مدیری، یه مسئولی، یه حاکمی، یه رئیسی مثل یزید پیدا بکنه. امام حسین علیه السلام تأکیدشون رو اینه، مثل یزید. یزید یه نمونه است، یه مشت نمونه خروار، نه اینکه یه شخصیه در طول تاریخ. حالا این آدم اومد و ما دیگه با هم سر سازش نداشتیم و دعوامون شد، سرشاخ شدیم، دیگه نتونستیم با هم کنار بیایم، تمام. مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. یه جمله قشنگی شهید مطهری در جلد 3 مجموع آثارشون مطرح میکنن. میفرماین حکومت یزید سمبل جریانی بود که میخواست فکر اسلامی رو از بین ببره و امام حسین برای احیای فکر اسلامی جنگید. یزید یه سمبله، یه نمونه است، یه تندیسه. حالا عنوان تندیسم از سرش زیاده ولی دیگه مجبوریم، چاره نداریم. یه نمونه است، یه شاخصه، یه الگوه. امام حسین علیه السلام دعوا سر افراد و سر انتخابات و سر این ماجراها ندارن. دو تا گفتمانه، دو تا جریانه. امام حسین نماینده یه جریانه، یزید نماینده یه جریان دیگه است. خیلی معطلتون نکنم، چون میخوام یه دو سه شبی معطلتون بکنم. میخوام اولش خیلی معطلتون نکنم، اول حرف بزنین، یکم اصل موضوع رو براتون بگم، بعد یه دو سه شبی از اصل موضوع فاصله بگیریم، از شب سوم چهارم دوباره برگردیم به اصل موضوع. همه حرفی که ما تو این 10 شب میخوایم بزنیم که الان خلاصه از 6 جلسه قبل رو تحمل کردید و گوش دادید، همه حرف اینه امام حسین علیه السلام و یزید لعنت الله علیه نماینده دوتا جریانه. امام حسین علیه السلام نماینده و شاخص و نمونه و الگوه از جریانی که دنبال حقیقته، دنبال واقعیته، با واقعیت‌ها و حقیقت زندگی میکنه. یزید نمونه و الگو و سمبل از آدم ها و تیپی که دنبال جذابیتن، به واقعیت هم کار ندارن، فقط جذابیت. این چکیده حرف ماست. البته یزید برای یه تیپی از آدم ها جذابه، سبک زندگی یزید هم برای یه تیپی از آدم ها جذابه. اگه جذاب نبود که اصلا اول نمیذاشتن یزید حکومت بکنه. تازه اینم به شما بگم، خیالتون راحت کنم، خلاصتون کنم، یزید بعد از امام حسین هم انقدی حکومت کرد که خودش مرد. شما فکر نکنید مردم انقلاب کردن حکومت یزید رو به هم ریختن، نه، یزید 3 سال یا 4 سال حکومت کرد، عجیبترین کارها رو هم توی چند سال انجام داد که یه فقرش قتل امام حسین بود، یکی دیگهش قتل عام مردم مدینه بود، در واقع یه حره که حالا فردا شب یه اشاره بهش میکنم، یکی دیگهش به توپ بستن کعبه بود، ولی بازم مردم دست بر نداشتن از یزید انقدی که خودش مرد. تو مکه و مدینه یکم شلوغ شد، سر و صدا شد، ولی یزید انقدی زنده موند که خودش مرد. انقدر بدمستی کرد که آخر یه شبی پاش به جایی گرفت و خورد و ضرب مغزی شده به درک واصل شد. چرا اینجوری بود؟ به خاطر اینکه یزید برای یه تیپی، برای یه طیفی از آدم ها جذاب بود. سبک زندگی یزید برای یه تیپی از آدم ها جذاب بود. یه عده از آدم ها از همون دوران پیغمبر نقشه و طراحی داشتن یه روزی یه رئیسی مثل یزید حاکم بشه. نه، حرفای عجیبیه ها، این شبا کلا حرف عجیب زیاد داریم، یکم بازی رو میخوایم عمیق‌تر ببینیم، فقط یه شخص یزید و یه عبیدالله و یه شمر و اینا نیست، خیلی ماجرا داره، تا یه جاهایی میخوایم بریم که معمولا کمتر میرن، یکم میخوایم بریم اون ور آب شبای بعد، امشب هم یکم میریم سراغ غربی ها، میخوایم بریم از اون اول که اصلا یزید یه مهره بود. یه تعبیر قشنگی از یکی از بزرگان دیدم، خیلی این تعبیر بهم چسبید و خیلی این تعبیر جای تحلیل داره. ما همه حرفمون تو این شبا با این تعبیر و با این تحلیل شروع میشه. ایشون فهمیده بود که ما اگه بخوایم واقعه عاشورا رو و یزید رو تحلیل بکنیم، باید بگیم یزید یه کسی بود مثل صدام تو جنگ 8 ساله ما. صدام فقط یه مهره بود، صدام یه عمله بود، صدام کاره ای نبود. صدام بهش گفتن باید بری به ایران حمله کنی، آفرین، چقدر جالب. بعد یزید یه مهره است، خیلی جالب شد. به یزید گفتن باید قائله رو بکنی. و نکته جالب اینه که شما الان در مورد صدام خیلی شفاف و راحت و روک و پوسکنده نمیتونی بگی که آقا آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا همه کاره بودن، چون رد پا معمولا اینا به جا نمیذارن. در مورد یزید هم اینطوریه، یه آدم های پشت پردن که رد پا به جا نذاشتن، اونا همه کاره بودن، این عروسک رو بازی دادن، این عروسک خیمه شب بازی. یزید یه مهره از تربیت شده فرهنگیه که ما اسمشو میذاریم فرهنگ غرب. حرف حرف عجیبیه ها، اگر ما اون جلسات قبل رو صحبت نکرده بودیم و اگر اینجا هیئت رزمندگان اسلام نبود، من 5-6 جلسه مقدمه میرفتم تا به این حرف برسم، ولی الحمدلله فضا آماده است، میشه از شب اول وارد این حرف شد. امام حسین با یزید درگیر نشد، امام حسین با فرهنگ غرب درگیر شد. یزید کیه؟ یزید چی کار است؟ امام حسین با عرق خوری یزید مشکل داشت؟ شما بفرمایید. تو روایات فرموده، امام حسین فرمود که یزید چون عرق خوره من باش بیعت نمیکنم، چون قمار، البته قمار کلمه غلطیه، قمار درسته، حالا چون فارسی حرف میزنیم میگیم، چون قماربازه و قماربازی میکنم باش بیعت نمیکنم. سگ بازی میکرد، میمون داشت، یه چیز عجیب غریبی بود یزید. حالا من شبای بعد بیشتر درمونش توضیح میدم. لباس حریر تن میمونش میکرد، تو مجلسی که رؤسای مملکت و سران حکومت نشسته بودن میورد بالا سر مجلس بغل خودش مینشوند، یه جورایی انگار معاون اول من اینه. و اینم بدونی که همینم برای مردم، برای یه تعدادی جذاب بود. شما تعجب میکنید، برای اینکه یزید دعوت میکرد به یه فرهنگی، فرهنگ اون ور آب. الان فقط شب اول میدونم تعجب میکنید از این حرفا. من از امشب تا 2-3 شب باید فقط هی به شما یه سری اسناد تاریخی رو بگم که جایی گفته نمیشه. یزید تربیت شده مسیحی ها بود، تو کلیسا بزرگش کرده بودن. مسیحی هم نه مسیحی واقعی عاشق حضرت عیسی و این حرفا، مسیحی لاوبالی، یزید نماینده یه جریان. کدوم جریان؟ جریان بیقید لاوبالی، این جریان. امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل من با مثل یزید. من یزید کیه که مثل یزید؟ یزید چه ویژگی هایی داره که مثل یزید؟ و امام حسین میفهمم ویژگی های یزید اینه، با عرق خوری خالی یزید کسی کار نداره. من میخوام حرف عجیب غریب بزنم، اما ببینید هی دارم میگم جلسه اولی که خیالمون خودمون رو راحت کنیم، اگه یهو یه حرفی میشنویم تعجب نکنیم، نگیم چه حاج آقای بیدینی اومده اینجا داره منبر میره. یکم حرفا ممکنه متفاوت باشه. ما تو فرهنگ اهل بیت گاهی میبینیم یه آقایی بود مثل سید همیری، ایشون عرق خور بود. سید هم نه مثل الانی که میگیم سید اسماعیل و سید محمد و اینا، سید اسمش بود، سید نبود، اسمش سید بود. این آقا عرق خور بود، خیلی وقتا مست بود، هی به امام صادق علیه السلام میگفتن که آقا این آقا عرق خوره. حضرت میفهمودن که کارش بده ولی آخر میره بهشت. اه چقدر جالب. میگفتن آقا این عرق میخوره. حضرت فهمودن دو تا پا داره، یه پاشو لبه جهنم گذاشته، یه پاشو تو بهشت گذاشت. آقا چرا قد حمایت میکنین ازش؟ حضرت میفهمن که عرق میخوره ولی با ماست، دلش با ماست، به ما بنده. چون شعر میگفت در وصف اهل بیت، دفاع میکرد از اهل بیت، عاشق اهل بیت بود. پس اهل بیت بودن کسایی که عرق خور بودن و اینا هم حمایت میکردن. آقا جان یا امام حسین، پس چرا به خاطر این عرق خوری یزید اومدی رو بروش فایستادی میجنگین تا جایی که کشته بشین؟ عرض من روشنه؟ مشکل امام حسین فقط با عرق خوری یزید بود؟ اگه فقط با عرق خوری یزید مشکل داشتن که امام صادق هم باید با عرق خوری سید همیری مشکل میداشتن؟ بله؟ این یه نمونه بود، ده ها نمونه داریم. تو همین اواخر این دوران معاصر خودمون رسول ترک بود، مست اومده بود تو روزه نشسته و بیرونش کردن. مسئول هیئت میگه شب رفتم خواب دیدم امام حسین منو راه ندادن و اومدم، که ماجرا مفصله. در خونه رسول ترک رو زدم و بهش التماس کردم، رسول ترک اومد و توبه کرد. این همه عرق خور امام حسین توبه داد از طیب حاج رضایی و رسول ترک، و انقدر عرق خورا بودن محبوب اهل بیت بودن. بنده یه جلسه منبر رفتم در مورد عرق خورهای محبوب اهل بیت که اینا رو همجور لیست کردم و اسم آوردم. مسئله فقط عرق خوری نیست، مسئله اینه که این آقا داره یه سبک زندگی، یه فرمی رو داره تبلیغ میکنه، جا میندازه به اسم خدا و پیغمبر، یه فرهنگی رو داره ترویج میکنه. فرهنگ مال کیاست؟ مال غربه، مال یهود و نصاراه. حالا ما تعبیر یهود و نصارا بیشتر تو روایاتمون داریم، چون غرب نداریم. من در مورد یهود و نصارا میخوام مفصل صحبت بکنم و میخوام بگم خدای متعال یکی از بلاهای بزرگی که سر ما آورده، این فایلو گوش دادید دیگه، دیدید تو جلسات قبل عرض کرده بودیم خدای متعال بلا سر ما میاره، ابتلا سر ما در میاره. یکی از ابتلاهاتش اینه حقیقت رو میپوشونه، جذابیت رو نشون میده، آدم گول میخوره. کاری که با ابلیس کرد، واقعیت حضرت آدم رو مخفی کرد، جذابیت ها رو منفی کرد، فقط گلش رو نشون داد. این مدل امتحان کردن خداست. یکی از مدل هایی که خدا امتحان میکنه ما رو اینه، خدا کفار رو ظاهرشون و ظاهر شیک و با کلاس و پرقدرت و پرثروت قرار داده همیشه در طول تاریخ. آیه قرآن میخونم براتون یه شب، رسول مبارک زخرفه میگه تازه بهتون رحم کردم، میخواستم بیشتر از اینا بگیرم، دیدم دیگه از تو مؤمن در نمیاد. سوره زخرفه، آیه قرآنه، لولا ان یکون الناس امتا واحده. دیگه اون لب به لب گرفتم یه چهار تا مسلمون در بیان، وگرنه من زندگی یهود و نصارا و مشرکین و کفار رو انقدر جذاب قرار دادم همه میرن سمت اینا. یزید جذابه، چرا؟ چون داره دعوت میکنه فرهنگ زندگی یهود و نصارا. مسجدتم برو، نمازتم بخون، حجتم برو، عرقتم بخور، قمارتم بازی کن، سگتم داشته باش، راحت. الان یه مسئولی بیاد بگه آقا جوونا حرم امام رضا برید، بغل حرمم کاباره میزنیم براتون، تو انتخابات رأی نمیاره، کنسرتو میگن ممکنه بیاریم رأی میارن، خانوما برن استادیوم رأی، فلانی یا آیه قرآنو خونده ما رمزون پخش بشه رأی میاره. میریم سر میز میشینیم با این کفار و یهود و نصارا با هم دل و قلوه میگیریم، عکس میگیریم، ایمیل میدیم، عکس نوامونو برای هم میفرستیم رأی بده بیم، ننه بزرگشو با شلاق میزنه میبره پای صندوق رأی، رأی بده بیم. خدا یه جذابیتی قرار داده از کفار، فقط آدم های باهوش، عاقل، هوشمند و باشعور به تعبیر رهبر معظم انقلاب، فقط آدم های باشعورن که واقعیت کفار رو میبینن و میفهمن، و آدم های نفهم مثل مردم شام همیشه در طول تاریخ بوده، مثل مردم شام. یزید خوبه، یزید انقدر روابط داره، حال میگم براتون شبای بعد نمونه هاشو میگم، چیزای عجیب غریبی داره از روابط یزید. یه سفری یزید و امام حسن با هم بودن رفتن روم، حالا فردا شب میگم براتون، فقط دارم الان آنانسشو به قول رسانه‌ها میگم که فردا شب ادامه بحثو با هم داشته باشیم. یه اتفاق خیلی جالبی افتاد اونجا وقتی یزید رفت، فردا شب عرض میکنم، در برابر یهود و نصارا و کفار و غرب، هر کی بگه آقا من زندگی اینا رو میارم، خب البته مردم یکم وجدان درد میشن، اذیت میشن، میگه یعنی من کل خدا و پیغمبر و دین و حج و نماز و اینا رو بدم؟ میگه نه، تو نماز هم بخون. الان کشور سعودی ببینین یکمی داشت اوضاع حاد میشد، این سلمان گور به گور که هیچیش به سلمان نمیخوره اومد بست اصطلاح یه سری اصلاحات توی این کشور انجام داد، یه سری آزادی برای زنا آورد، کاباره ها رو توسعه داد، کنسرت فلان خواننده های زن معروف عرب صدا خوابید. یه فیلمی رو من دیدم، لابد شما ندیدید، حالا شما هم بعضیتون دیده باشید، از صحرای عرفات و منا و اینا فیلم منتشر شده بود، حاجیای مال کشورهای عربی دوره هم نشسته بودن با لباس احرام ورق بازی میکردن، با لباس احرام. بزرگترین کازینوهای ورق و ورق بازی تو مکه و مدینه و اینا را افتاد. بعد اونجا هتل ها رو دادن انگلیسی ها ساختن، گیت های امنیتی رو دادن صهیونیست ها ساختن. خیلی فضا خوبه، چی بهتر از این؟ ما قرآنمونم میخونیم، نمازمونم میخونیم، با اینا هم رابطه‌مون خوبه، میان میرن، به ما تکنولوژی میدن، زندگی میدن. من حرفای آخرم شب اول زدم تقریبا، همین با همین دستفرمون میخواییم بریم. چون بعضی ممکنه بگن آقا حرفای امشب خیلی تند بود، عزیز من امشب ملایم ترین حرفای بنده بود، چون از شبای بعد میخوام فقط آیه و روایت براتون بخونم، اینو آیات و روایات چی میگه، بعد ببینیم از تفسیر المیزان و تفاسیر دیگه بزرگان ما چی میگن. میگه رفاقت با یهود و نصارا داشته باشی خوشت بیاد، روایت عجیب غریبه. صفوان جمال آدم حسابی، کار درست، شتردار بود تو کوفه، در بغداد، در بغداد شتردار بود، به قول امروزی آژانس مسافرتی داشت، شتر زیادی داشت، کرایه میداد، شیعه خالص، شیعه موسی بن جعفر، خیلی آدم کار درست و تمیز. امام کاظم علیه السلام بهش فهموندن که ما از همه کارات خوشمون میاد غیر از یک کار، گوه آقا چیه؟ حضرت فهموندن که شتورات رو کرایه میدی به هارون، هارون با شتورای تو میره مکه. گوه آقا خودتون دارید میگید کرایه میدم میره مکه، برای عرق خوری که کرایه نمیدم، خودم باش نمیرم، کارواندار میفرستم. جمله حضرت داشته باشین، ببین چقدر اینا از فرهنگ ما دوره، اینا فرهنگ امام حسین علیه السلام. حضرت فهموندن که آقای صفوان دوست داری هارون الرشید که میره مکه میره حج برگرده بیاد کرایه تو رو حساب کنه؟ گوه بالاخره دارم کرایه میدم، زندگیم از این را تأمین میشه. حضرت فهموندن همین دو روزی که دوست داری زنده بمونه برگرده کرایه تو رو حساب کنه، تو دوست داری ظالم دو روز زنده بمونه؟ من احب بقا از ظالمین فهو منهم. هر کی دوست داشته باشه ظالم زنده باشه با ظالمی محشور میشه. تو چرا دوست داری ظالم دو روز اضافه زنده بمونه؟ گفت تو خیاطی میکنی دوست داری دست کنه، یه روایت دیگه است، دوست داری دست کنه تو کیسه پولتو در بیاره؟ گفت بله. از افرام همینقدر که دوست داری دست کنه تو کیسه چند ثانیه وقت میبره؟ همینقدر دوست داری زنده بمونه تو با اینا محشور میشی. خیلی مسئله حیاتیه. علاقه به جبهه کفر، به جبهه شرک، خب پول داره، مدرک تحصیلیشو شما با اینجا مقایسه میکنی؟ نظم زندگی اینا، موقعیت اجتماعی زندگی اینا، من در مورد اینا مفصل صحبت میکنم جلسات بعد انشاءالله. یزید تربیت شده غربه، تربیت شده یهود و نصاراست، اصلا کلاس داره. شما آدم وردار بیا بگو آقا ایشون مدرک دکترا از فلان دانشگاه آمریکا داره، روش رای میدن. یکی هم ریش داشته باشه و یه مسجدی هم بره و نمازی هم بخونه دیگه حله. ما از اول انقلاب بازرگان و بنی صدر و اینا رو داشتیم دیگه، همینجور جلو اومدیم، همه همین مدلی بودن، همین مدلی هم رای میابردن. یه جذابیت عجیبیه و خیلی کار سخته. گاهی فقط باید خون آدم ریخته بشه که آدم واقعیت اینا رو نشون بده. فقط گاهی مظلومیته که واقعیت اینا رو نشون میده. بنی صدر رو کی فکر میکرد یه همچین آدمی باشه؟ دیگه من خیلی حرفا رو دیگه فرصت نیست بگم. حالا جوون الحمدلله تو جلسه‌مون زیاده، این عزیزانی که پیر غلامند و محاسن سفید کردن هم الحمدلله تو جلسه زیادن. جوانتر رو بپرسن بنی صدر با چی رأی آورد؟ با عکس نماز، با لباس نظامی، با اسم امام، توحید، مراجع. آیت الله زاده بود بنی صدر، پدرش مجتهد بود، پدرش صاحب کرامت بود در همدان، از سادات موقر و معروفن اینا، با دلبستگی به غرب. کی باورش میشد این آقا آخرش با لباس زنونه سوار شه بره فرانسه؟ چی باطن اینا رو رو کرد؟ خون شهید بهشتی. شهید بهشتی میگفت این آدم ها فاسدن، چقدر تهمت زدن، چقدر فحش دادن به شهید بهشتی. تو پایگاه های بسیج ما شعار طراحی میکردن، میومدن تو خیابون شعار میدادن علیه شهید بهشتی. کسی باورش نمیشد بنی صدر همچین آدمی باشه. بعد که کشتنش و این ماجرا پیش اومد، تازه خیلی ها دوزاریشون افتاد آقا ماجرا اینه. اینا یه جذابیتی دارن. معطلتون نکنم امشب، کمتر میخوام صحبت کنم، فردا شب وارد اصل بحث بشیم. خدا یه جذابیتی رو قرار داده تو اینا، تو این کفار، تو این مشرکی. نگاه میکنی ظاهرا خیلی خوشن، سرحالن، کیفورن، غم ندارن. اینطور نیست آقا. این دوری مخفیه که ازشون نشون میدن، جلو چشش زمین و زمان رو به هم میدوزن و هزار تا مصیبت سرش همین آخر میخنده میره. بی خیال، راحت، چه آرامشی، چقدر شادن، چقدر بانشادن. دموکراسی، حقوق مردم، حقوق شهروندی، اقتصاد، رفاه، امنیت، بهداشت، سلامت، آموزش، همه چی عالی. که تو من یه سری محاسنشون رو قبول دارم و در موردش هم صحبت خواهم کرد. یه سری واقعیت‌ها هم خدا نشون نمیده از اینا، بعد یه سری آدم فهیم اون واقعیت‌ها رو میفهمن، بعد به اینا میگن، به اینا قبول نمیکنن. مثل حضرت مسلم، حضرت مسلم مردم کوفه گفت اینا به صغیر و کبیرتون رحم نمیکنن، گفتن نه آقا مذاکره میکنیم درست میشه، یه کم گفتگو میکنیم. سپاه را انداخت حضرت مسلم تا پشت کاخ دارالاماره عبیدالله، بعد همونجا ولوله شد، گفتن آقا بیا برو کوتا بیا. به مسلم گفته بابا اینا رحم نمیکنن. کلام به شما اینم بگم، طرح قتل حضرت مسلم رو شما میدونید که، یعنی احتمالا نمیدونید، کمتر گفته شده اینا. این بازی پشت پرده از کی بود؟ یزید از کی دستور گرفت؟ جز اون شخصیت های پنهان و مرموزیه که اسمش نیست و صدای ازش نیست، خیلی رد پای نامحسوسی داره، سرجون یهودی یا سرجون مسیحی که البته مرحوم شیخ مفید و علامه مجلسی اسمشو سرحون با هی جیمی نقل کردن، ولی معروفترش و انگلیسی سرجونه، سرجون. این مشاور معاویه بود و مشاور یزید بود. یزید تا دید که مسلم اومده کوفه، دست به دامن سرجون شد، گفت آقا چیکار کنم؟ گفت میخوای قائله بخوابه؟ گفت آره. گفت عبیدالله رو بفرست کوفه، عبیدالله ابن زیاد. طرح مال اینا بود، این غربی های پشت پرده که تربیت کرده بودن و ختم دادن به یزید و شیک بودن، هیچ وقت هم صداشون در نمی اومد. شما داعش رو ببینید، داعش رو کیا ساختن، کیا را انداختن؟ بعد شما خاورمیانه نگاه میکنی میبینی که یه مش مسلمون مثل حیوانات وحشی دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن، بعد این غربی هایی که اینا رو ساختن میشینن با اتکلون و کچلوار لبخند میزنن ما باید تروریست رو از بین ببریم. الان که این همه رسانه امکانات اینه، دوره امام حسین چی بوده؟ خیلی اینا مرموزن. من این حرف رو به شما بزنم، حضرت مسلم رو دیگه از این به بعد نگید شهید مبارزه با عبیدالله، حتی نگید شهید مبارزه با یزید، بگید شهید مبارزه با غرب. غربی ها حضرت مسلم رو کشتن، یهود و نصارا حضرت مسلم رو کشتن، فقط حرفه این میکشن، هیچ وقت رد پا به جا نمیذارن. بالاتر از این بگید امام حسین علیه السلام شهید مبارزه با غرب، امام حسین با فرهنگ غرب جنگید. اینو بگم عرضم تمام، روزه رو بخونم بریم. یه کمی هم تنزالوده، واقعیت ولی تنزالوده. یکی از دوستانی که توی تبلیغ بین المللی کار کرده بود به عنوان تجربه میگو آقایون اگر محرم رفتید کشورهای غربی، یه وقت شروع نکنید از اوصاف یزید بگید. عجیبه، شما الان بفرستن شما رو مثلا آمریکا، بفرستن کانادا، بفرستن چه میدونم هلند، جاهای دیگه، شما میخواید برای غربی ها صحبت بکنی، بهشون بگید که امام حسین رو کشتن. خب برای چی امام حسین رو کشتن؟ خیلی چیز این مطلب خیلی مطلب جالب و عجیبیه. میگو آقا من تجربه دارم، شما میخواید برای، به نظرم از اسکاتلند تعریف میکنه، میگو اونجا من میخواستم برای اینا توضیح بدم که برای چی امام حسین رو کشتن، میخواستم از بدی های یزید بگم. گفتم خب یزید خیلی، گفتم خیلی یزید بد بود، امام حسین علیهش قیام کرد. گفتن ای عجب، خب مگه بدی های یزید چی بود؟ گفت یزید عرق میخورد، سگبازی میکرد، زنا میکرد. اینا همجور نگاه کردن، گفتن خب ما هم همه این کار رو انجام میدیم، ما هم عرق میخوریم، سگبازی میکنیم، زنا میکنیم. تازه فهمیدم یزید یکی از اینا بود، برای کی اومدم توضیح بدم. اصلا یزید چون جز شماها بود بد بود، امام حسین علیهش ایستاد، کی اینو میفهمه؟ یزید یکی از اینا بود. و درد اینجا بود که فرهنگ اونا رو به اسم خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت و این حرف اومده بود تزریق میکرد. درد اینجا بود و چهار تا آدم فهمیده پیدا میشدن بفهمن ماجرا چیه. حالا من پردوشه برز میکنم، بعد از امام حسین کم کم بعضی ها دوزاریشون افتاد، بعضی ها تازه دوزاریشون افتاد، فهمیدن امام حسین چی میگفت، بعضی ها دوزاریشون افتاد. این راز مظلومیت، حقیقت رو خدا میپوشونه، جذابیت رو نشون میده، جذابیتی هم که نشون میده جذابیت واقعی نیست، بعد آدمایی که در طلب واقعیتن به حرف از واقعیت میزنن مظلوم واقع میشن، کسی نمیفهم اینا چی میگه، مثل انبیا. باید چقدر مصیبت ها و ظلم ها و اینا بشه تا معلوم بشه اینا چی رو میگفتن. حضرت مسلم علیه السلام چه قربتی تحمل کرد. روز عرفه بخشی از روزه رو خوندم براتون، یه بخش دیگر رو بخونم و عرضم رو تمام کنم. حضرت مسلم علیه السلام تو اون جمعیت 30,000 نفره که بیعت کرده بودن و نمیفهمیدن مسلم چی میگه، دلشون خوش بود به اینکه آقا یه گفتگوی میشه، مذاکره میشه، حرفی میشه، تموم میشه. یهو دیدن مردم کوفه سر مسلم ابن عقیل بالای دارالاماره آویزون شد. تازه بازم روشن و توجیه نشدن، گفتن مسلم حالا از دست در رفت، امام حسین رو دیگه با مذاکره راضیش میکنن، چون تجربه نشون داده بود. امیرالمومنین مذاکره کردن کوتاه اومد، امام حسن مذاکره کردن کوتاه اومد، مردم کوفه گفتن آقا دوتای قبلی مذاکره کردن کوتاه اومد، امام حسین مذاکره میکنن کوتاه میاد. یهو دیدن تو شهر کوفه سر بریده ابا عبدالله رو آوردن، زینب کبرا و بچه های پیغمبر با رخت اسیر باشن، مردم کوفه باورشون نمیشد. این هم به شما بگم بعضی از این حرفایی که گفته میشه حرفای دقیقی نیست، حرفای غلطیه. میگن مردم کوفه سنگ بارون کردن، ابدا اینطور نبود، اون مال شام بود، مردم کوفه سنگ بارون نکرده، مردم کوفه جا خوردن، سر و صورت لطمه زدن، تعبیر روایت اینه، لطمت وجوههن. زنهای کوفه وقتی دیدن وضعیت اسرای کربلا رو به سر و صورت میزدن، داد میزدن، گفتن به خدا ما فکر نمی کردیم اینطور بشه. مظلومیت مال این وقته. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابو عبدالله الحسین تو راه کربلا بود، دید پیکی داره رد میشه، آماده شب اول محرمی با این روزه شروع کنیم. عاشقای ابو عبدالله که دلتون تنگ شده بود برای محرم، درسته محرم که میاد غم تو دلمون میاد، ولی خوشحال میشیم، میگیم خدایا شکرت ما بازم محرم رو دیدیم، بازم میتونیم مشکی بپوشیم. ابو عبدالله دیدن پیکی داره رد میشه، صداش زدن اومد. حضرت فهمودن از کوفه چه خبر، گفت آقا جان نپرسید، قلوبهم معک سیوفهم علیک، دلا با شماست ولی شمشیرا رو شما کشیدن. حضرت فهمودن از مسلم چه خبر، پیک ناراحت شد، سرش رو پایین انداخت، گفت آقا استشهده، مسلم رو کشتن. میگه دیدم به پهنای صورت گریه کرد ابا عبدالله. گفت بعد از مسلم در این زندگی خیری نیست، خیلی گریه کرد. امام حسین رو کرد به کاروان، به لشکر، فهمود بچه های مسلم رو بیاری، یتیم های مسلم رو آورده، یتیم های مسلم رو پا گذاشت بدون اینکه چیزی بگه. ببینید آداب یتیم داری اینه، آداب خبر دادن به یتیم اینه. شروع کرد نوازش کردن، فرمود عزیزانم از این به بعد من به جای پدرتون، زینبم به جای مادرتون، بچه های من به جای خواهر و برادرتون، احساس قربت نکنید، احساس دلتنگی نکنید. این بچه ها تازه فهمیدن آقا داره چی میگه، آقا نکنه پدرمون به شهادت رسید. لا اله الا الله. اینجور خبر میکنن یتیم رو، نه اینکه از خیمه بدو بیاد بیرون، بیاد ببینه اسب آمده با یال و کوپال خوب، ببینه اسب شیه میکشه، زینش واژگون شده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنا. عليك يا مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار و ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.